الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. مقدمة تولد مولى الموحدين انسان خامل نبع عظیم رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم که همه ما متوجه شویم که امیرالمومنین هم تولدشون سر بود و حجت گشا، هم ایمان آوردنشون یک سری بود تا بشر حیران نباشد، هم مبارزه جهت احکام و استحکام قرآن و هم سکوت جهت بقای دین و هم مبارزه برای مقابله با تعویلگران در دین و هم مرگ اون حضرت سراسر سر بود. اگر بفهمیم که خداوند برای رحمت به انسانها رحمتهایی رو در انسانی می نمایاند تا بقیه انسانها سرگردان نباشند، و اگر متوجه باشیم که هیچ تاریکی در زندگی امام الموحدین برای اثبات عظمت او نیست، حیران می کنیم که چگونه مردم اون را رها کرد. ما از عظمت امیرالمومنین حیران نیستیم، از این حیرانیم که چگونه بشر این همه روشنایی رو ندید. ما در زندگی امیرالمؤمنین مردم شناسی میکنیم و از مردم تعجب میکنیم. امیرالمؤمنین تولدشون کافی بود تا ذهن و حافظه مردم اون عصر متوجه باشند که یک رحمت خاص است، باید دامنش را بگیرند تا دامن از دست ندهند. امام الموحدین سراسر حیات تکوینی و تشریعیشون برای اثبات حقانیتی بود که مردم باید از اون دست بر ندارند. تعجب است که چگونه مردم دست برداشتند. اگر امیرالمومنین ظهور رحمت حق است تا مؤمنین بی رحمت نمانند، جریان حدیث قدیر و جریان واقعی قدیر ظهور تکوین است، ظهور تشریع است، هماهنگ تکوین. خداوند نوری رو به بشر به نام امام الموحدین داد. پیامبر این نور تکوینی را تشریعا نشان داد. پیامبر اون چه خدا کرده بود رو به نمایان. امیرالمومنین از تولدش معلوم است که بناست و بنایی از هدایت رو بگذارد. امیرالمومنین از تولدش به بشریت این پیام رو داد که اگر به دامان این مولود بشری متوسل شود، به حقیقت نزدیک شده است. واقعی قدیر اثبات که اون تکوین بود تا حجت تکوینی به زبان تشریع تمام شود. بشر چیزی گم نکرده است، چراغ هدایت گم نشده است. امیرالمومنین در حافظه مردم نسلش گرد نگرفته است. همه می دانند این مولود کعبه سراسر استثنایی است، یک رحمت خاصه اخصه است. اون چه برای من و شما عبرت هست این که چگونه این مردم دست از علی برداشته، چه کسی رو جاش گذاشته، اصلا قابل مقایسه بود. کسی که در 9 سالگی حماسه ایمان آوری آفریده است، در 9 سالگی حماسه ایمان آوری آفریده است، وقتی که پیامبر به امیرالمومنین پیشنهاد دینداری میکنند، اصلا همین که به یه بچه 9 ساله پیامبر پیشنهاد دینداری میکند، معلوم است که در چنتش چیزها سراغ دارد. بعد ایشون بدون هیچ تعجیلی میفرماد که فکر میکنه. فردا صبح که بلند میشه میبینه که حضرت پیامبر دارند یاد خدیجه کبری سلام الله علیهما وضو ساختن یاد میده. میره نظر میگیره، اونها مشغول نماز میشن، سریعا میاد وضو میگیره، به همون شکلی که تعلیم داده شده است نماز را شروع میکنه. بعد از نماز پیامبر میگن مگه بنا نبود که از پدرت بپرسی؟ چون گفت خواهم ببین از پدرم بپرسم، تحقیق کنم ببینم که باید این کار بکنم. حضرت میفرماد که دیشب فکر کردم اگر خدا در خلقت من از پدرم مشورت کرد که من حالا برای ایمان آوردن بهش از پدرم مشورت کنم. بچه این 9 ساله حماسه ایمان آوردن رو به بشریت آموخته است. اون جریان یوم الانذار هم که همه می دانند تاریخ اون نسل بسیار روشن بود که این با بقیه فرق می کنه. کسانی رو گرفتن و علی رو ول کردن که اینها سالها پیشانی بر بت مالیده بودن. چه عجب بشری، بشرشناسی باید کرد در صحنه حیات معصوم. معصوم پیدا، بشر گم است. معصوم روشن است، هیچ شک و شبهه‌ای نیست که اینها مظاهر رحمتن برای اینکه بشر در نمانند. عجیب این بشر است که چطوری علی رو ول میکنه. و شما عبرت بگیری که در بین انسانهای زندگی میکنی که با داشتن نورانیت علوی عجیب است غیر علی رو انتخاب کن. کسانی که جسارت پیغمبر کشی داشتن آمده بودن پیامبر رو بکشن، بعد به نام خلیفه مطرح شد. قصه بشر است که این بشر چقدر ناامن است. تو این فکر کنی چطور میشه که آدم این همه استوانه حجت خدا رو رها کنه و نمیدونم دیگه چه کار کنه. اینجاست که مقام عظمای علویت اعلا بودن مقام تعالی اونهاییست که به علی اقتدا کردن. یا بگذار یه جور دیگه ببینیم، مگر هر کس و ناکسی این چراغ روشن افروخته خدا را لیاقت دارد که دست در دامنش بزنه؟ درسته که علی پیداست، ولی اینها خفاش‌های کوری هست. اگر توفیق ارادت به امیرالمومنین رو به هر جاهل بت‌پرست بازی کننده دین و دیانت میدن. علی روشن است ولی دلهای کج نمیتوانند به مقام علویت نظر کنند. اگر کسی به علی ابن ابی طالب نظر کند که از خاک به آسمان میرسه، ولی این کار مشکل است. اینجاست که میبینید اگر توانستی پیراسته بشی به پیراسته ترین انسان تاریخ حتما نزدیک شدی، و اگر به امیرالمومنین قلبا نزدیک شدی تمام فیضهایی که علویت میگیرد رو شما محروم نخواهید. مقام ارادت به مقام است، نه حزب است و نه واند است و نه این کشش های صرفا سیاسی. یه مقامی است عظما که این مقام رو باید با یک خلوص، یک پیرایستگی، یک پرداخته شدن از دنیا و دنیاییات نظر کرد. اگر نظر این ارادت به امیرالمومنین رو شما سرمایه بزرگی قرار بدین، نفهمیدن اونهایی که خواستن ساده از این مسئله بگذرن. اگه ما در متون دینیمون داریم صرف ارادت نجات پیدا کردن است، این هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست. ولی مگه کسی میتونه ارادت پیدا کنه؟ کسی که سالها سر به سجده خدا نگذاشته باشد مگه اصلا باز شده است از گناه که بتونه به معصوم مطلق مثل امیرالمومنین نظر کنه و عشق ببرده؟ اصلا دل علوی نیست. یه کاری کنید به هر بهانه ای، من شما به هر بهانه ای، این دل جهت علویت بگیره، وقت واسطه فیض است امیرالمومنین. واسطه فیض یعنی هر فیضی که بخواد فیض باشد و به بشریت برسد از طریقه اون مقام است. اون وقت هر که نظر کند به اون مقام علویت از سر صدق و اخلاص و قلب، از مواهبی که بران عالم میرسد برخوردار میشه. یعنی این که میشنوید چشمت باز میشه، قلبت بیدار میشه، صرف ارادت، این همینه دیگه. ارادت مقام رو متحد میکنه. وقتی شما مقامیست بدنی یا گوشتی که نیست ارادت، که ارادت مقامیست. انسان مجرد است، مجرد سیر میکنه، سیر میکنی به مقام علویت. عشق به امیرالمومنین وقتی طبیعی و حقیقی بود از رحمتهای اون مقام برخوردار میشه. یا باید اگه بحث خواستیم بکنیم همش مقدمات و مؤخراتمون رو در مورد حضرت بگذاریم که از جلسه ها و جلسه ها بحث به دور است. من بارها عرض کردم اول یک دوره امام شناسی همه عزیزان باید کار کنند. امام اصول دین است، امامت از اصول دین است. اصول دین تحقیقی است، تقلیدی نیست، باید کار کرد. اگر امام شناسی رو کار کردید، اون وقت هر تولد اینها یه نوع تولد است برای جان من و شما. باید ما این مقام را بشناسیم. ما نمیتونیم امام را بیاریم پایین، ما باید بریم بالا. امام مقامی نیست که پایین بیاد. خودشون فرمودن امرنا صعب مستصعب. همینقدر بدانید که این ارادت ها انتقال روح مجرد است از خودی و خودیت به مقام علویت. اگر به هر بهانه، اگر به بهانه روشن کردن یه چراغ، اگر به نیت عشق به امیرالمومنین باشد، این سیر است، این سیر قلب مجرد انسان است به اون دریچه رحمت عالم اصلی یعنی امیرالمومنین به عنوان واسطه فیض. وقت اصلا زندگی یه جور دیگه میشه. شما ببینید اونایی که به اندازه ای که ارادت دارن بصیرت دارن، اینجوری است. بحثمون رسید به اینجا که خداوند فرمود ای پیغمبر، این یک قصه تاریخی دیرینه است که هر پیامبری فرستادیم و هر نبی فرستادیم که کاری بکند و کارستانی، شیطان در امنیه نبی الغا کرد. شیطان شرایط رو پریشان کرد. شیطان بیکار نشسته. تاریخ اینجوری نشونت میده پیغمبر که ما هر وقت پیامبری فرستادیم شیطان القا کرد، وسوسه کرد در مردم که پیامبر نتیجه نگیرد. ولی پیامبر این طرف قضیه هم هیچ نگران نباش، فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا هم اون چه که شیطان القا کرد رو خنسا کرد. یعنی از این درگیری ها، از این رفت و آمد ها، از این که بچه های مذهبی گاهی یه مقداری ضعیف میشن و سست میشن نگران نباش، این القای شیطان است، از اون برم نست خدا. بعد فرمود که پس چرا ما شیطان آفرینی کردیم؟ آیا برای این است که شیطان زورورزی با خدا میکنه؟ گفت نه، شیطان وسیله ایست تا قلبهای بیمار بیماریشون نمایان بشه. انسان ها باید به خودشون نماینده بشن. اصلا نظام هست که این سوال را در همین جام خوب است من جواب بدم. بعضی موقع دوستان سوال میکنن که مثلا خدا مگه نمیدونه که کی بده کی خوبه؟ خب پس اگه خدا آدم را خلق میکنه برای اینکه بفهمه کی بده کی خوبه، خودش که اول میدونه. مثلا آیه قرآن داریم لیعلم الذین آمنو، اصلا ما این جنگ و جبهه را میندازیم لیعلم الذین آمنو، برای اینکه خدا بفهمه کی مؤمنه. این سوال سوالی است که اگه التفات بفرمایید همینجا جواب میدیم به لطف خدا. اصلا اینجوری نیست که خدا برای علم ذاتیش مشکل داشته باشه، نه، این نیست که خدا چیزی را نداند و بعد بفهمد، نعوذ بالله، اون عین العلم است، علیم مطلق است. ولی یه وقت است که من و شما باید ظهور کنیم تا علم خدا در علم با علم متحد بشه. خوب اتفاق بفرما، یه وقت است که من باید به خودم نشان داده بشم. حالا من باید به خودم رو بنمایانم. حالا میان چه کار میکنم؟ حالا میان اون چه که شرایطی بشود که من اون چه در علم خودم برای خودم ظهور پیدا کنم، این شرایط رو ما اسمش رو میگذاریم چی؟ علم فعلی. نمیخوایم وارد اصطلاحات ریز بشیم، ولی این به نظرم مسئله خیلی هاست و زودم قابل جواب است. حالا لغت ها و اصطلاحات است که نمیذاریم ما بحث درست بکنیم، ما سعی میکنیم این اصطلاحات رو به کار نبریم. فقط یه بحثی هست که شما خود دقت کنید، خدا میگه که یه عده‌ای در قلبشون مرض است. جمله رو نگاه کنید، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض. خدا این شیطان رو درست کرده است، خودش درست کرده. شیطان که از دست خدا در نرفته است، شیطان خدا رو هم خلق میکنه، ملک رو هم عذر میخوام، خداوند شیطان را خلق میکنه، ملک رو هم خلق میکنه. پس چرا لیجعل الشیطان، چرا شیطان و القای شیطان رو خلق کرد؟ یه دی در قلبشون مرض است، یعنی اینها در صحنه های شهوت خود میبازند. حالا باید چه کار کرد؟ باید صحنه شهوتی فراهم کرد تا اون بچه بسیجی که وقتی نامحرم میبینه دروش رو عزیزا میکنه، با اون آدم بیبند و باری که وقتی نامحرم میبینه بیشتر نگاه میکنه، این دوتا بر خودشون نماینده بشن، بفهمد که در مکنوناتش در درونش چه خبره. اصلا جهان برای همینه، آفرینش برای اینست که چیزی اضافه بشه بر خدا، نعوذ بالله. اگه خدا چیزی کم داره که اضافه بشه؟ یا آفرینش برای این نیست که خدا به جایی برسه؟ خدا به هر جا که بناس برسه عین رسیدن است. خداوند غنی مطلق است، پس خدا کم نداره. بنده درس میخونم که به یه جایی برسم، خدا خلق میکنه که به یه جایی برسه؟ اصلا این حرفا نیست. مقام خدا مقام غنی مطلق است، پس اصلا رسیدنی که خدا در اونجا نباشه، کمالی که خدا از اون برخوردار نباشه، اصلا معنا نمیده، چون غنی مطلق است. پس این نظام پس خلق میکنه که چی بشه؟ خلق میکنه تا آدمها را، خوب گوش کنیم، آدمها را به اون چه که باید برسن برسانند. پس خداوند حکیم است که کارش لغو نیست، یعنی ما را خلق کرده است الکی، نه، که به اون چه باید برسیم برسیم. این کار رو با چه انجام ده؟ با ملک و شیطان. یه دهی را باید راه را برایشون باز کرد به اون چه میخوان برسن. خب یه دهی میخوان به خدا برسن، پیامبر میفرسته.
برای یه عده پیامبر میفرسته، شیطان هم میفرسته، اون پیامبر را میگیره، از طریق راه پیامبر از شیطان جدا میشه. اون دومی هم شیطان داره، پیامبر هم داره، پیامبر رو میکنه شیطان رو میگیره. مثل همین دنیا شما هر روز میبینیم، این دنیا رگ رگ است، یعنی رگ بستاس زلالت و رگ هدایت. این دنیا رگ رگ است، این آب دنیا تا به سوز همین طور هست، یعنی این دو هدایت و زلالت رو خدا در این دنیا گذاشته است. حالا باشد بهتره یا نباشد، خدا حکیم است، بناست هر کس هر جور که میتونه بشه بشه و هر جور که جانش اقتضا میکنه بشه. خداوند ابتداعا همه را خوب آفریده است، لا تبدیل لخلق الله، فعقل وجه کل الدین حنیفا فطرتا الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. آدم رو بلندشین بر اساس فطرتتون عمل کنیم، فطرتتون الهی، چیز فرقی هم نمی کنه. یعنی همه بدون استثناء فطرتشون الهیست و تفاوت هم نیست، پس همه در مبانی ثابت هم میموند. حسن و حسین خود باید خود را بسازن، حالا که باید خود را بسازن، دم ملکی و القای شیطانی، حالا این بینا به دعوا میشه. انسان به بسط جان خودش یک دعوا شروع کرده است، همه دعوای بین شیطان و ملک دارن در جان خودشون. اینجور نیست که اون بسیجیه که رفت شهادت دعوایی با ملک و شیطان نداشت. چرا؟ هی ملک بهش میگفت که آقا بشین زندگی بکن، جوان بشو، ناکام نشو، زن بگی. هی عکسش، بله، شیطان بهش میگفت که بمان، ملک بهش میگفت برو. شیطان هی به دنیا نزدیکش میکرد. این جدال شما میدیدید دقیقا تو بچه ها بود. مثلا میمن مثلا بهونه میبرد، میگفت میخوام برم، مادرم میگه نرو. حالا نمیدونست اینجا اصلا رضایت مادر شرط نیست، بهونه بود. اگه نه اینجا مشخص بود که اینجا جایی این حرفا نیست، نمیده پرسید آقای رضایت مادر شرط زیاد شرط نیست. میگفت که میخوام برم، مادرم گفته نه. حالا اگه میگفتی رضایت مادر شرط نیست، آقا قصه میخوره، گناه داره. خب حالا اون طرفه، یعنی این کدوم طرف برش غلبه کرده بود؟ القای شیطان. این جدال بود اون طرف. میمن میگفت که مادرم میگه نرو، ولی خب امام میگه برو. یعنی اون طرف غلبه میکرد. یعنی این جدال برای همه بود، هم اون که نرفت، اگه دقت میکردیم اینایی که نمیرفتن برای اینکه آبرو خودشون پیش خودشون نره، میمنن چه کار میکردن؟ جنگ زیر سوال بردن که اصلا بی خود ما میجنگیم. این نتیجه اون جدال بود، میخواد یه جوری این دعوای درون خودش یه جوری آرامش بده. این جدال بین ملک و شیطان در همه هست. به من بگو ببینم که حالا این جدال چه نتیجه‌ای داره؟ نتیجهش اینست که انسان اون چه باید بشه رو انتخاب میکنه. شما نمونهش ببینید، همه این جدال رو داریم. یعنی شما تمام اینهایی که به بدترین فساد دست میزنن، شما یه خورده روحشون دقت کنید، کند و کار کنید، ببینید اون جدال را داشتن، غلبه را بر شیطان دادن. این طرفش فرق پس نمی کنه. اون جوانی که میاد در راه دینداری شهوت ندارن، خوشش نمیاد به نگاه به نامحرم داشتن را، حتما خوشش میاد، مگه آدم نیست؟ این جدال است که انسان را اون چه باید بکند می کنه. تا اینجا درست شد؟ حالا آیه خیلی عجیب میشه. لیج علما یلق، آیه 53 لیج علما یلق الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض و القاسیه قلوبهم. خدا این شیطان را خلق کرد برای این که کششی، فتنه از نظر لغت معنی که محاوره عرب می کنه یعنی کشش، کششی باشد برای اونهایی که در قلبشون بیماریست و برای اونهایی که قلبشون قسیه. حالا همین شیطان برای متدینین کشش نیست. خب من میگه که و این ظالمین لفی شقاق بعید، اما ظالمین یعنی اونهایی که دنبال القای شیطان رفتن، خیلی دور شدن از انسانیت، شقه شدن، در یک دوری بسیار دور از مسیر انسانی و فطرت خودشون قرار گرفتن. بله، دو تا له بود، یکی 53 یکی 54. ولیه علمه به 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 این یکی میگه حالا بچه مذهبیه چی؟ لیه علمه لذین اوت العلم میفهمن که خدایا دست درد نکنه با این شیطانی که آوردی که محور بحثمون اون جلسه رو این یه مقدارمون که اگر شیطان نبود جبهه اسلام و غیر اسلام زلال نبود، اگه شیطان نبود آدم خودش هم با خودش معلوم نبود چطوریه. پس میگه کسایی که مؤمنن و فکر دین دارن و اهل یافتن حقیقت هم اینا میفهمن که چی انه الحق، که این حقه، که چی باشه؟ که شیطان حقه یا نظام شیطان داشته باشه یا نه، این که این خدا و این دین حق است که گفته است مواظب شیطان باشی. چرا اینا اینجوری هم؟ برای این که اهل علم هم اوت العلم، اهل هوس نیستن، فکر میکنن فیوم نو بهی، ایمان میارن به این که این نظام حق است، یا ایمان میارن به دینی که گفته است مواظب شیطان باشی، یا ایمان میارن به اون چه پیامبر خواسته است به عنوان آرزو و امنیه تو این عالم ایجاد کنه و شیطان نمیخواه بذاره. به کدومش ایمان میارن؟ به اونجا پیغمبر گفته فتوخ به پلغو، آروم میشن دیگه، نگران نیستن، یعنی خوب میپذیرن، میپذیرن که اسلامی هست، انقلابی هست، ابو سفیانی هم هست، پیامبر نماینده خداست، ابو سفیان نماینده شیطان است، درگیر میشن، این درگیری ضرر ندارد چون خدا در نهایت به نفع متدینین تمام میکنه کار را، چون زمایر را بسیع آورده از اهل ادب متوجه، یعنی زمایر طوری نیست که به راحتی بشه به یه موضوع زد، شاید هم خود همین هم حکمتی باشه، میخواد وسیع ما را چشممون را باز کنه. میگه فتخ به تله و قلوبه هم مؤمنون وقتی این جریان را میبینن راحت میشن که این جریان ضرر نداره، نگران نیستن که یه عده‌ای هم القا میکنن ذهن بچه مذهبی را خراب کنن، میدونن خدا کارش درسته آخرش خونسا میکنه، نگران نیستن که شیطان فتنه میکنه، میدونن این فتنه کردن شیطان نتیجهش این است که بدان جذب شیطان بشن و خوبا آزاد بشن. فتخ به تله و قلوبهم، از این جریان قلبشون آرام میشه. همینجا یه سوال عزیزی کرده است، میگه این که گفتید شیطان اگر نبود خوب و بد معلوم نمیشد، خیلی جمله سوال خوبیه، سوال تاریخی هم از تو تاریخ همین سوال شده است قبلا، میگه اگر که میگون شیطان اگر نبود خوب و بد معلوم نمیشد، مگر پایه و اساس بدی را شیطان با سجده نکردن بر انسان نگذاشت و خدا هم که برای کسی بد نمیخواهد، پس اگر شیطان نبود بدی نبود. شما میگون که اگه شیطان نبود اصلا بدی یا خوبی روشن نمیشد، مگه شیطان عامل بدی نیست؟ نه، طبق همین آیه خود قرآن بارها از قول شیطان میگه، میگه فلا تلومونی اهل جهنم، وقتی شیطان نم جیغشون در میاد میگن خدا اینا دوبار عذاب کن، یکی این که بده، یکی این که ما را بد کرد، دوبار عذاب نکنی، خودتونم علامت کنی، من فقط جهنمتون کردم، خواستید اجابت نکنی. حالا برای کمک ببرد همه آیه میگه شیطان به برای چی گذاشتیم؟ برای زلالت یا برای فتنه شیفتگی میاره، برای فتنه است، شیفتگی میاره، یه ده میپذیرن دنیا رو قشنگ میکنه، خب یه ده میپذیرن یه ده میمپذیرن. در روایت داریم که وقتی از امام میپرسن شما از پل صراط رد شدید، فرمان بله ولی پل صراط خاموش بود، چون پل صراط زیرش جهنمه دیگه، جهنم یعنی دنیا. شما دقت کنید بعضیا میرن تو دنیا در میان، اینا همونان که روز قیامت هم میرن تو جهنم در میان، یه دهی اصلا نمیبینن جهنم روشن. امام میفرماد اصلا جهنم خاموش بود برای ما، یعنی دنیا هیچ جاذبه ای نداشت که ما بریم و درام، یه دینا بیچاره خب میرم تو زودی خودم میسوزن میان بیرون، نه نظر قرق اشکالی دنیا از این طوری هم عجله نکنیم، نبینیم که یه چهار تا بچه مذهبی یه افتادن یه خوده تو دنیا، اینا وقتی میسوزن میان بیرون، اینا همین دنیا بندن. عجب نکبت یه کسی که مزده امام را چشیده باشه توی این اسلام، توی انقلاب مگه میشه بره ما بره؟ یعنی کسایی که بوی جبهه و جنگ و انقلاب و صفای انقلاب و اون صفای امام به مشامشون خورده، از اینا نمیرن که برن. اینا اگه چهار روزم رفتن میفهمن سوزندگی زشت این دنیا رو، زود برمیگردن. ما منتظر برگشتن اینا هستیم. آیه قرآن هم هست میگه لنذیقهم، ما یه ذره از عذاب رو به اینا میچشونیم، لعلهم یرجعون، بلکی برگردن، یعنی برمیگردن. من به سه روز برام روشن است که شما هیچ نگران نباشید، که مثلا مردم ما دارن گروه گروه میرن مثلا به طرف شهوت و نمیدونم ویدیو اینا، نه خیلی خبران نیست. اینا وقتی رفتن یه کمی بوی تلخش هم میشنون، مزاجشون خیلی کثیف نیست، برمیگردن. حالا یه دیگه خب برنمیگردن. پس سوال برادرمون جوابش رو من عرض کنم، شیطان خودش بدیست، مظهر بدی هم هست، ولی دعوت میکنه. امیرالمومنین خیلی زیبا میفرمان، خیلی زیبا میفرمان خودش دردآلود است، تلاشش این است که خودش به بقیه بزنه، بقیه رو هم دردآلود کنه، میخواد از دردش به بقیه بچشونه. حالا اگه یه دفعه فاصله گرفتن خب نمیتونه. پس شیطان درسته که دعوت میکنه، اما اونچنان نیست که خودش اگر نباشد آدم خوب باشن. نه خیلی، خوبی و بدی آدم ها پیدا نیست. اگر شیطان نباشد بدها و خوبها از هم جدا نمیشن، برای اینکه امتحان نمیتونه بشه، دعوت نمیتونه بشه. حالا پیغمبرها دعوت کنن، حالا یکی نباشه خونسا کنه، حالا پس معلوم نیست کی پذیرفت دعوت پیغمبر رو کی نپذیرفت، پس یه دفعه بتونه خونسا کنه. ولی میگه پیامبر نگران نباش، شیطان آنچنان نیست که تمام بساط رو بزنه به هم، ما خونسا میکنیم. یعنی شما نگران گاهی وقتا اینجوری است، یه مطلب اینه یه موضوعی مطرح میشه تو نظام که آدم میبینه اگه بخواد اینا جواب بده، یا یه شبهه‌ای میکنن که آدم میبینه اگه بخواد اینا جواب بده باید 3 سال حرف بزنه. خب 3 سال هم که نمیشه حرف بزنه، اصلا کو آدم که بشینه 3 سال براش حرف بزنه؟ بعد میگه خب چیکار کنیم؟ بعد یه مرتبه میگه بدون اینکه ما جواب بدیم یا کسی جواب بده، 2 هفته بعدش خونسا شد خودش. کیه که قلب رو تغییر میده، خونسا میکنه هلال شیطان رو؟ خدا مقلب القلوب است. پس این آیه خیلی عجیب شد. ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، اونایی که اهل درایتن میفهمن که این نظام، این سیستم، این که شیطانی باشه خونسا بکنه، خداوند خونسا بکنه هیلشو، شیطان بتونه فتنه‌ای باشه برای بیمار دل، این حق از طرف پروردگار تو هم هست. وقتی اینا فهمید فیؤمنو بهی، میپذیرن این نظام ها. نمیگه خدا شیطان ده چرا خلق کردی، میگه خدایا منو مواظب باش که شیطان دستیرم نکنه. فیؤمنو بهی فتخبت له قلوبهم، قلبش آروم میشه، نمیترسه، بدنش نمیلرزه، میتونه یار، میدونه یار داره. شما داستان آقای آیت الله نجفی قوچانی را در کتاب سیاحت غرب بخوانید، کتاب خوبیه، به خصوص با این بحثه که این دو شب کردم. اگه کتاب ایشون را نگاش بکنید، سیاحت غرب را میبینید، تمام این حالاتش رو که براش به وجود اومده در حالت برزخش دیده. شما همواره این حالت رو دارید، ایشون قشنگ میبینه، میگه وقتی که افتادم در برهو، کی میندازه یه مؤمن در برهو؟ شیطان میندازه دیگه. میگه اون کاکاسیای اون غلامسیای چطوری اذیت هم میکرد، دنبال هم میکرد، بعد چی اومد؟ یه فرشته، یه ملکی، یه چیز زیبا اومد در برم گره، فرو رفتم تو لجنا، چی کشیدم بیرون، چند وقت طول کشید، توی فشار بودم. همش این حالات امروزشه. شما گاهی وقت دارید یه هفته در حسدی، هر چی میاد به ولش کن جهنم، هر کی هر چی میخواد داشته باشه، آتش حسد گرفته سدون. و چیه؟ پرده که رفت عقب، این همون وسوسه شیطان است در برهوت لجنزار برزخ. بعد میبینیم که یادتون میاد که خوانه چی؟ میگو مثلا چرا این داره من ندارم؟ یه مرتبه یکی بدون القا میکنه که آقا فاطمه زهرا و امیرالمومنین به عالی ترین درجات وجود رسیدن، این سرم نداشتم. یه مرتبه انگار یه آتشی بود که ریخت بر قلبتون، عشق اهل بیت اینجا نجات دادا، عشق اهل بیت کی به شما تذکر داد؟ ملک تذکر داد. پرده که پرده میره آقا، متوجه میشی که در اون لجنزار یه نوری، یه رحمتی، یه باران اومد تو رو نجات داد، یه راهی برات باز شد رفت. این همین راه قلبی است که امروز برای شما باز شد، از آتش حسدتون نجات پیدا کردید. اینا رو باید بشناسیم در جان خودتون. بعد میفرماد پیغمبر قصه چیز دیگه است، اصلا بذار کل قضیه رو بگیم.
ولا یزال الذین کفروا فی مریة منه حتی تأتیهم الساعة بغتةً او یأتیهم عذاب یوم عقیم.
میگه پیامبر با همه اینا که گفتیم، با همه این تلاش ها، با همه این خونسا کردن کار شیطان، اما یه قصه ایست که همواره اونایی که خودشون کفر را انتخاب کردن، هرچی هم ما بگیم اینا ایمان بیار نیستن، هر روز یه بهونه میارن. اینجا اگه دقت کردید این منهو را علامه طباطبایی به قرآن زدن، میشدن وسیعش کرد به هر چیزی که عامل هدایت هست، چون سیاق سوره مستقیما قرآن درش مطرح نیست فعلا. حالا همین فرمایش ایشون من یه بار تاکید میکنم. پس چی شد؟ لا یزال الذین کفروا، دائم اونایی که کافرن، فی مریت من، در شکن در قرآن. قرآن که اینقدر حجت روشن است، اینا در شکن. قرآن ناتوانست یا اینا کجره انتخاب کردن؟ گفت تو درون چاه رفت دست دیز کاه، چه گناه دارد جهانهای فراخ، مرسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را صدای سربالا نبود. خب بعضیا واقعا اینجوری هم دیگه، چون میاد مثلا خود دقت کن رفیق خودت میاد جلسه از اول بنا داره یه کاری کنه که نپذیره. خب میشه یه کاری کرد که بالاخره یه گوشه یه جوری سخن تعبیر کرد که نپذیره. یه راه ببینید که آقا خدایا کمکم کن، اگه چیزی به درد بخوری هست من به قلبم برسه، نور جلو چشمم باز بشه. گاهی ها همواره تلاششون است که تاریکی رو پیوند بهش بزنن. خب این که نمیشه، از همه محرومتر خب فاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. میگه پیامبر دیگه قصه اینه دیگه، اونایی که کافرن هر چی هم ما بگیم، هر سخنی هم که بگیم، اینا بنا دارن نپذیرن. چرا اینا؟ خدا میگه برای که پیغمبر دلش امن بشه، که دیگه حالا بنا نیست همه متدلین بشن. میگه ما تو باید داریم توجیه میکنیم، داریم روشن میکنیم که اگه شیطانی هم هست قضیهش اینه. بازم لا یزال الذین کفروا فی مریة منه، بازم اونایی که کافرن زیر بار نمیرن، شک به شک افتادن، در شکن، در حرکت نیستن. حتی اینا تا که اینا آقا تا زندن در شکن، اینا فقط چارشون مرگ هست. از پیغمبرم نگرانم نباش، اینا مسلمون بشون نیستن، اینا مومن نمیشن، هیچ ضرری هم نداره. حتی تأتیهم الساعة بغتةً، یه وقتی که قیامت یهو بیاد، اینا تا قیامت ناگهانم نیاد، اینا تا یه دقیقه قبل از قیامت هم در کفرن. آه تأتیهم عذاب و یوم عقیم، یا نه کشیده میشه کار تا کجا؟ عذاب روزی که پشتش روز نیست. عقیم یعنی چی؟ یعنی کسی که پشتش نسل نیست، یعنی قیامت. چون قیامت روزیه که شب نداره، فقط روز قیامت داریم، شب و روز قیامت نداریم. شب و روز برزخ داریم در یه آیه ایم، ولی در قیامت فقط روزه. چون میگه شب نداره، روز عقیم یعنی روزی که پشت نداره. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که پیامبر کافرها در کفر خود اونچنان محکم شدن که ملاک‌های معنوی و تفسیرهای دینی اینها را نجات نمیده تا پرده ها بره در قبل قیامت رو ببینن. وقت قیامت چه خصوصیاتی داره؟ حالا اینجا اشاره با من بیاید آیه را یه اشاره میکنم، جلسه دیگه بحث میکنم. قیامت چه خصوصیاتی داره؟ معلوم میشه که اون چه ما گفتیم همش راست بود. معلوم میشه که اون چه سرمایه ابدی بود را باید در دنیا میریختن. معلوم میشه که در دنیا اگر با شریعت زندگی میکردن قاعده حیات ابدی رو آموخته بودن. شما اگه بخواید بیان تو شهر تو خیابون تصادف نکنید، باید چیکار کنید؟ باید قبل از اینکه وارد شهر بشین قاعده حیات شهری رو بیاموزید. میگه قیامت چه خصوصیاتی داشت؟ الملک یومئذ لله، همه چی دست خداست. امروز همه چی دست خدا نیست، امروز همه چی دست خداست، ولی کی میفهمه اون که قیامت فکر کنه؟ میگه روشن میشه انشاءالله متن علامه رو نگاه کنید بعدم. میگه همین حالا همه چی دست خداست، ولی کسی نمیبینه همه چی دست خداست الا شریعت. پس اگه به شریعت اقتدا کردی، دین را گرفتی، دین چشم تو میشه، میفهمی همه چی دست خداست، اهل توکل میشی، یه قصه نمیخوری، نمیلرزی که حالا اگه من خیلی برای بچه‌ام ذخیره نکنم یا بچه‌ام فقیر میشن، وقت بعد وسیله چی میشه؟ بیفتی تو دنیا و قیامت یادت میره. دیگه نگران نیستی که همه چی دست من است، من باید زندگی ما بسازم. تو زندگی رو نساز به معنای اینکه خدا رو ول کنی زندگی رو بسازی، تو بندگی کن، کنار بندگی هم زندگی کن، چون همه چی دست خداست. میگه که قیامتی که معلوم میشه همه چی دست خداست، یحکم بینهم، خدا حکم میکنه، فقط خدا حکم میکنه، مثل این دنیا کلینتون حکم میکنه. چی؟ فردا معلوم میشه که همش دست خدا بود، حکم خدا بود. کیا پیروزن؟ اونایی که این دنیا بفهمن که همه چی دست خداست. حالا خدا گفته است بجنگ، میجنگم، میجنگی که آمریکا رو شکست بدی یا میجنگی چون خدا گفته است؟ اگه خدا خواست آمریکا رو شکست میده، بلکه هم نخواست، پیغمبرا بعد جنگشون به شکست انجام میشد، ولی هیچ ضرر نمیکردن. چرا؟ چون فقط بندگی باید میکردن. خدا بنا دارد که در جنگ احد یه گوشمالی به بچه مسلمونه بده برکی بیدار ترشن. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم، اونهایی که ایمان آوردن و منطبق ایمان عمل صحیح انجام دادن در بهشت هایی هستن که اینا نعیم هست. من در یه جلسه عرض کردم مختصری راجع به بهشت. بهشت چه میدونم چطوری بگی؟ اصلا این حرفا نیست، یعنی از اول باید از تصور در اومد. گفت سوی دریا عزم کن زین آب گیر، بحر جو و ترک این مرداب گیر. بهشت یعنی مقامی که قلب تو با تمام حالاتش متحد است. بهشت و جهنم هر دو از قلب میان بیرون، چون اعمال شما بهشت، جزا اون دما کانو یعملون. راجبه بهشت دیگه سوره واقع میگه این حوری جزا اون دما کانو یعملون، جزای عمل توست که همواره انجام میدادی. یعنی بهشت یک مقامی است که روح ما جلوه کرده است، شده است اعمال. این کنگره بهشت جلوه نیت من است انشاءالله. این نهر آب جلوه عقیده توحیدی من است. این پرده های سبز جلوه عمل من است. حالا جنسش چه جنسیه؟ شما یه عمل خوب که دست عمل انجام میدین چه حالی بهتون دست میده؟ چطوری کیف میکنید؟ من از این پرده اونجوری کیف نمیکنم که جلومه. حالا هرچی این پرده میخواد قشنگ باشه. درخت بهشت درخت بیرونی نیست، از درون اومده است بیرون. چطوری؟ شما وقتی یه عمل نیکو انجام میدین حال میاد. درخت بیرون صورت عمل شماست، مثل این عمل درونی جلوه کرده است بیرون، با شما متحد است، کیف میکنید بشه. جان شما شعله ور میشه در جهت نیکی ها. ما اگه بفهمیم یک کمی این بهشت یعنی چی، وقتی به ما این وعده را میدن به یه حال خوشی میرسیم. بعد فرمود عکسش آقا، کافرها بیچارن از خودشون، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک لهم عذاب مهین، یعنی عذابی که خار میشن. یخته فکر کن، گفت خدایا زیر ترهیلی برن اما سبک نشن، از همون که همه میترسن نصیبشون میشه، اونایی که از دین جدا میشن. شما میدونید طرف حاضره 18 ساعت کار کنه که آبروش نره، و وقت بی آبرو ترین آدم سا، چون کسی که 18 ساعت کار کرد که میرازه نماز و دینداری کنه. حالا این بی آبرو بودنش اونجا پیدا میشه، از همون که فرار میکرد نصیبش، عذاب مهین. شما ببینید هر کس رو به روی دین واساد میخواست که مهم بشه. مؤمنا فهمیدن که اگه بخوان مهم بشن باید برن به طرف دین، باید سر به سجده بیارن تا بزرگ بشن. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی جوهریست که مغزش بزرگ شدن است. میگه اینایی که از بندگی جدا شدن از بهشت جدا شدن، به خاری افتادن. همین دنیا هم همینطوره. گاهی وقتا یه ذره جهنم رو شما میبینین تو زندگی ها. دقت کردین، من تا حالا ندیدم یک انسان را که با دوری از دین بخواد بزرگ شد و قبل از این که بمیره خوار نشد. نگاه کنید، حالا بنده نهیدم. اصلا این نوش میگن یه جهنم کوچولو. این دنیا، اون دنیا چیه؟ همین کاملش هست. همین. نگاه کنید تمام این اشروخت دقیق نگاه کنید، این اشرافی ها چهار تا ماشین چپاول کردن ها، مثال که یه های خدا نکرده شیطان در چشم شما شما رو به حسرت بندازه که سه سر کوچیکش هم ماشین داره، همه ما خودمون ماشین نداریم. نه دور، اگه اینجوری نگاه کنی هیچی نمیبینی. خب نمیبینی دیگه. یه بیشتر نگاه کن که این چی داره. اونی که میخواد فرار کنه چی ازش خارج؟ آخه ماشین که ملاک نیست، میخواد مهم بره. اون چه میخواد فرار کنه؟ دقت کنید، من همیشه به آقایون رو اصلا عرض میکنم، میگم رئیسی که میخواد خودش رو بگیره و میزش رو بگیره، مواظب است که خار نرد، حتما خار میره. نیدین؟ اونایی که خیلی مواظب خودشونن، رو اصاب و باند میسازند، کاری هم به کاری مردم ندارن، که مهم درمونند و صرف میزشون رو بگیرن، عموما با یه خفتی میرن که دیگه از خونه هم بیرون نمیان. جالب است. آقا چرا از خونه بیرون نمیان؟ خب یارو دوباره سر کار، یه کار دیگه. شاه بیچاره ساواک ساخت که خیلی بمونه، همین ساواک از بینش بره، عذاب مهین روش بکنید. نسأل کبن از او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك بار پروردگارا که حق مولود کعب قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. خداوندا به حق علی ابن ابی طالب علیه السلام عشق این خاندان را در قلب ما شعله ور بگردان. پروردگارا به عزت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا لطف بفرما ما را از رجبیون قرار بده. خداوندا نعمی و رحمتی که در این ماه به عزیزان خود میدهی از ما دریغ مدار. خدایا توفیق روزداری و عبادت این ماه را به حق صاحب این ماه بر ما عطا بفرما. خداوندا این جلسات ما به امید پذیرش توست. خدایا به عنوان سرمایه آخرت از ما قبول بفرما. خداوندا نقصش را مرتفع بگردان. خداوندا پروردگارا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت. خدایا این رحمت عظمای انقلاب لطف توست به این ملت. الهی برای ما مبارک و پایدار بگردان. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا به حق علی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردان. خدایا قلوب این ملت را نسبت به هم دیگر مهربان بگردان. خدایا چشم من را نسبت به خوبی های هم دیگر باز بگشا. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خداوندا حکمش را نافذ بگردان. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
عده آزادن لیکن مشکل علمی دارن، عده مشکل علمی ندارن لیکن در بند طغیانگرانن، عده مشکل مالی و فقر اقتصادی دارن و دین است که میتواند این پیام را ابلاغ کند که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، عده را از این فقر اقتصادی برهاند و پیام دین این است که مجموع مال مال مجموع انسان هاست. این یک نهر روانی است و تشنگانی در کنار این کوثر روان خیمه زدند. اموال یک کوثر سیال است، نباید کسی سد خاکی یا فلزی یا بتونی و مانند اون بزند و این اموال را یک جا ذخیره کند، پشت سد آب فراوان باشد و اون طرف سد خوش این چنین نباشد. فرمود که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اگر مال فقط در دست یک گروه خاصی تداول بشود و بگردد، اینها دادسرد میلیاردی بکنند و دیگران در کنار سفره خالی بنشینند، دین داشتن چنین جامعه‌ای بسیار سخت. گرچه اینا علل فرعی است و علل اصلی همون بود که ذکر شد، اما این علل فرعی را هم نمی شود کم گرفت. پس علل گرایش به دین بخشی به خود دین برمی گردد، بخشی به رهبران دین برمی گردد، بخشی به مسئولین و وابستگان به رهبران دین برمی گردد، بخشی به کیفیت اجرای دین برمی گردد، بخشی هم در مسائل اقتصادی و نظامی و سیاسی خواهد بود. اونگاه چنین جامعه‌ای مشکلی ندارد اگر ببینند که مردم به خدا دعوت می‌شوند نه به مسعود، چنین جامعه‌ای به دین گرایش پیدا می‌کند. اصولا بشر به کسی احترام می‌کند که احترام نخواهد، و اگر کسی از بشر احترام توقع داشته باشد یک بت منحوسی است و بشر طبعاً بت پرست نیست، و اگر این بت‌های سنگی یا چوبی را می‌پرستد برای دست ساخت خود اوست، دست ساخت خود را می‌پرستد چون در حقیقت مخلوق خود اوست، محبوب خود اوست. و اما بیگانه‌ای که بخواهد احترام خود را بر کسی تحمیل بکند، چنین بت تحمیلی را قبول ندارد.